بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت دوم از هفتمین جلسه کارگاه تربیت جنسی فرزندان یک مثالی رو عرض میکنم که این مثال میتواند در تحلیل قوه های شهوانی و کمک به بچه ها برای مدیریت این احساسات مؤثر باشه. و اونم اینه که شما حتما شنیده اید که میگویند از آب شور ننوشید، آب شور تشنه تر میکنند. در واقع کسی که با شهوات مأنوسه، حالا گاهی این اونس با جوک‌های شهوانیه، گاهی با تصاویر شهوانیه، گاهی با کتاب‌های شهوانیه، گاهی با مجلات شهوانیه، گاهی با فیلم‌های شهوانیه، گاهی با قرار گرفتن در موقعیت‌های شهوانیه، هر جوری مأنوسن. اینا مثل یه غریقی میمونن که هر چقدر بیاشامند از این آب تشنه تر میشن، چون آب گوارا نیست. ببینید، نه که ما بخوایم بگیم اگر مثلا یه بهانه‌ای جور کنیم بگیم شما از این آب ننوشید، بعد یه استدلال اینجوری بیاریم. نه، شما مراجعه کنید ببینید تو کشورهای مختلف، من آخریشو منتها اینا رو خیلی نمیشه در گروه ها به اشتراک گذاشت، ولی میشه به اشاره‌ای گفت آخریشو توی یکی از این کشورها که فرد رو دستگیر کرده بودن، مثلا به جهت اینکه در این مسیر شهوات انقدر پیش رفته بود که دیگه صدای فرهنگ خودشون هم در اومده بود که دیگه میخواستن ببندنش، دیگه مثلا شهر رو بیچاره کردی. مثلا این مسیر ته نداره، این مسیر ته نداره. یعنی شما اگر جایی شنیدید که یک حاکمی در تاریخ یه جایی گفت دیگه بسمونه این میزان جایی که تصرف کردی، خواهید شنید که یک نفری بگه که من دیگه بسمه، هر چقدر شهوانی کردم، شهوترانی کردم، بسه دیگه. آدم ها تا نزدیک به مرگ پیش میرن در افراط در تمایلات، اطاعت از تمایلات هیجانیشون، هزینه های هنگفتی که میدن. حالا بعضیشون ما میشنویم، بعضیشون نمیشنویم، ولی واقعا افراد هزینه های هنگفتی میکنن برای اینکه این انان رو پاره کنن. مطیع نفس اگه کسی شد همین میشه دیگه، فضا همینه، یعنی ادامه راه هم همینه، چیزی تغییر نمیکنه. اگر شما خدا بهتون این لطفو کرده در موقعیتی قرار گرفته اید که میتوانید یه بچه، دو بچه، یا اگه کسی بیشتر از دو فرزند داره، خدا به شما این لطفو کرده که شما میتوانید سه تا دونه انسان رو نجات بدید از منجلاب شهوت، این کارو بکنید. اصلا ما الان نگاهمون نگاه این که کل جامعه رو شما میتوانید تغییر بدید، جهان را این گروه کنید، نه، ببین سه تا نسل رو شما تغییر بده. تو سه تا موجود نفس را قدرت بده برای پرهیز و اطاعت از هوا و هوس و پیروی از خواسته های چیپ نفس رو کوچیک کن. سه تا نسل رو نجات بده. بعد بگو مثلا چرا فلان روستا مثلا مدرسه نداره. الان این مدرسه، مدرسه خونه شما، اینم بچه تو. رو مدارس حساب باز نکنین، رو این که بابا بزرگش حاج آقای فلانی بوده و مامان بزرگش خانم جلسه یه حساب باز نکنین، رو این که من خودم آدم دیگه، من که ضعیفم دیگه، مگر این که خدا نه خب قوی شو. مگه شما وقتی وارد زندگی میشید میگید من که خورشت و مثلا بودم کباب بلد نیستم، من فقط نیمرو بلدم، دیگه خودتون برین اداره کنید خودتون؟ نمیگین، تلاش میکنین. تربیت هم همینه. خدا به شما چنین موقعیتی رو داده، دست تنها، دست تنها. مگه هر کسی توانست فرزندش رو از این مسیر پرخطر شهوات نجات بده؟ حتما شوهر همراهی داشته؟ نه. مگه حتما زنش تو همه زمینه ها باش همراه بوده؟ نه. یعنی این قدرت نفس را که من میگم در خودتون، مادری که هنوز در تردیده، فرض کنیم مثال ها، فرض کنیم شما نمیدانید که بالاخره مثلا حکم شرعی فلان موضوع را در زمینه پوشش رعایت بکنید یا نکنید، میدونید هستا، یه موقعی که نمیدونه هیچ، هنوز من تو تردیدم که اگه من این کارو بکنم بقیه چی میگن، اگه من این مسیر رو برم، اگر این انتخاب رو بکنم، اون خانومی که ایرانی الاصل بود و بزرگ شده امریکا که فایل صوتیش خیلی شنیدنی بود، همین فضای سختی رو و میگه خدا من کمک کرد. ببینید وقتی من خودم هنوز تا بزرگسالی درگیرم بین چیزی که میدونم درسته و دلم و نفسم، بعد نمیدونم توقع داشته باشم بچم پیرو به نفسش نباشه، ولی اگر من به بچم گفتم ببین عزیزم، من به خاطر تصمیمی که تو با مادر گرفتی راجع به استفاده از تلویزیون، منم مثلا اخبارمو نمیبینم، دخترم منم به خاطر تصمیمی که با هم گرفتیم از فردا وقتی تو هم خانه نیستی من هیچ کدوم از این برنامه‌هایی که میدیدمو نمیبینم، به خاطر این مثلا این قراری که با هم گذاشتیم، و بچه‌م منو صادق میدانست. این یعنی نفس را قوی کن برای اینکه بتونی صف وایسی. و همین رو شما در مثال‌های مربوط به همسران خیلی خوب درک می‌کنید. اگر همسر شما بیاد بگه دیگه خانم دیگه چشم دیگه میبینه و دل و میخواد، و شما میگین پشت خودتو جمع کن، یعنی چی؟ تو زن داری، بچه داری، خانواده داری، اصلا این حرف از اون نمیپذیرید. ولی چرا از اون نمیپذیریم؟ چون یه مقوله‌ای میشه که من بهش حساس میشم. تو بقیه زندگیم چجوری؟ ولی گاهی اوقات تو بقیه مقولات زندگیم میگم این بچه ها هوس کردن بگیریم، هوس کردیم اینجا بریم، میگه بابا هفته پیش بود دیگه دلمون میخواد دیگه، یعنی نه نیاز به استراحت داریم. گفتم چی؟ گفتم با استدلال نه نیاز به استراحت داریم، نه نیاز به تفریح داریم، نه نیاز به خرج کردن داریم، مثلا پولا تو جیبمون مونده باشه، نه لباس میخوام، نه هوس دیگه، این هفته مول کاری نداریم، بریم کاری نداریم بریم. و یه چیزی هست که برای اینکه ببینیم ما چقدر عاقلانه زندگی میکنیم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یستدل علی عقل الرجل بالعفه والقناعه. اگه میخوای ببینی یه نفر عقل داره، صاحب عقله، ببین چقدر اهل عفت و قناعت هست. یه جمله رو حتما بنویسید: نتیجه زیور شدن به عفت و قناعت این است که شهوات در حد اقل ممکن ارضا می شوند. بله، نتیجه زیور شدن به عفت و قناعت این است که شهوات در حد اقل ممکن ارضا می شوند. این حیا و قناعت تقویت کردنش چجوری حاصل می شود؟ هنوز داریم اون اصل عفت رو می گوییم. اینجا گفتیم انواع عفت را؟ نگفتیم. اگر کسی شنیده قبلا از من بگه، فکر می کنم یه جایی گفتیم. حیای در گفتار، یک. حیای در گفتار، یک. حیای در مشی و راه رفتن، حیای در مجالست، و حیای در نشستن،
حیای در نگاه،
حیای در نگاه، حیای در پوشش، حیای در کلام. آن ببخشید دیگه. حیای در خلوت،
در شامه،
حیای در شامه، هشتا بود فکر کنم.
حیای در قلب،
حیای قلب. خیلی متشکر از کمک شما. حیای در شامه، بو کردن، استشمام کردن. حالا برای هر جنسی می شود هم مراقبت در شما، که می دونید دیگه در تبلیغا میگن این عطرها برانگیزاننده مخاطب است. هشت تا شد. اگر کسی بخواد به مرحله عفاف و عفت نزدیک بشه، باید تو همه این زمینه ها مسیر را پیش بره. فضای تربیتی خانه ما فضای تربیت غیر مستقیم است. اولا فرزند من حیای مجالست رو بگید از کجا یاد بگیره؟ فرض کنید دخترم میخواد حیای مجالست رو یاد بگیره، چی میبینه؟ بگید.
از مادرش.
خب بگید الان چی میبینه؟ او رفت و آمدها و حتی جزئی تر. الان یه کسی که اجنبیش به خانه آمده، مادر من چجوری در کنار او قرار میگیره؟ میاد رو همون مبله میشینه اونور؟ میره یه جور دیگری مینشینه؟ چجوری میشینه؟ مدل نشستنش. میدانید که اینا تحلیل داره در روانشناختی دیگه. اینکه شما باز مینشینید یا منقبض، منبسط مینشینید یا منقبض. منبسط نشستن یک پیام داره برای دختر شما، منقبض نشستن پیام دیگری داره. این حیای مجالست، حیای در مشیه که حالا این آیه قرآن هم داره دیگه. حیای در مشی، یادتونه کجا بود؟ حیای در راه رفتن. یا اونجایی که حضرت موسی علیه السلام میخواستن تشبیه برن به اون دختر خانم بوده، شما از عقب برید. اخیراً یکی از خانم هایی که مشرف بودن عتبات میگفتن ما در کاروانمون خیلی دلمون سوخت برای پسران جوان، چون بعضی از خانم هایی که تو کاروان ما بودن، این خانم میگفتا، ایشون میگفت من از راه رفتن اونها لذت میبردن، این خانم میگفت من از راه رفتن اونها لذت میبردن، و خودشم میفهمید داره چی میگه ها. بعد میگفت دلم برای پسران میسوخت. حیای در مش یعنی چی؟ اگر هر کدام اینا براتون ابهام داره بگید تا توضیح بدیم، اگر نه رد شیم. خب حالا ما اینجا یک نکته تخصصی جالب برای شما بگیم که شما ببینید، شاید یه جورای دیگه هم بشه فکر کرد تو این زمینه. یه آقاییست به نام آقای آلبرت آلیس. من اول چند تا خصوصیت راجع به ایشون بگم، بعد متن مکتوب ایشون که من از کتاب چاپ شده یه ترجمه شده فارسیشون اینجا نقل میکنم برای شما بگم. روانشناس ارشد مرکز تخصصی ایالت نیوجرسی، استادیار روانشناسی در دانشگاه، 50 سال سابقه رواندرمانی، خانواده درمانی، زناشویی درمانی، رئیس مؤسسه آلبرت آلیس، از مشهورترین رواندرمانگران جهان امروز، بیش از 70 کتاب و 700 مقاله داره. کتاب‌ها جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها در امریکا و سطح جهانه. کتاب‌ها متعدد در ایران چاپ شده، ترجمه شده. او معتقد است، میخوام بخشی از اعتقاداتش رو برای شما بخوانم. او معتقد است شرم، ما معمولا شرم و حیا رو یک معنا ازش برداشت میکنیم، شرم یک احساس ناخوشایند و شایع است. وقتی مردم عملی اشتباه، نامناسب، خود مخرب یا غیر اخلاقی انجام میدهند، معمولا شرمنده میشوند. پس ظاهرا منظوری که او از در واقع واژه شرم داره با اون چیزی که ما تو ذهنمونه معلومه. معمولا شرمنده میشوند یا به قول خودشان احساس گناه میکنند. درمان عقلانی هیجانی تبحر خاصی در رفع احساس شرمندگی دارد. وقتی شرمگین میشوید که اصرار میورزید باید خوب عمل کنید و حق ندارید بد عمل کنید. او میگوید نخست به چیزی فکر کنید که معمولا آن را شرم‌آور، احمقانه، مزخرف، ابلهانه یا تحقیرآمیز میدانید. سپس خودتان را مجبور کنید آن عمل را حداقل یک بار و ترجیحاً چند بار در حضور دیگران انجام دهید. آلیس این کار را تمرین‌های ضد شرم می‌نامد. این تمرین‌ها از داد کشیدن در قطار، اعلام کردن ساعت با صدای بلند در فروشگاه یا پارک شلوغ شروع می‌شود تا بستن یک قلاده قرمز به یک موز و کشیدن آن دنبال خود. کار تا جایی پیش می‌رود که او اینگونه می‌نویسد: هدف اصلی این تمرین ها آن است که به شما یاد دهد یا شما را متقاعد کند هیچ چیزی واقعا شرم‌آور، خجالت آور و واقعا تحقیرآمیز نیست. هیچ چیزی، مگر آنکه خودتان را خجالت آور بدانید. حتی اگر لخت در خیابان راه بروید و دیگران که همگی پوشیده هستند به شما بخندند، نباید ذره احساس شرم کرده یا خودتان را سرزنش کنید. یقین داشته باشید که برخی از مراکز مشاوره و برخی از آموزه‌های تربیتی در بعضی از مدارسی که میخوان فرهیخته عمل کنند، بر اساس رویکردهای آقای آلیس دارن عمل میکنند. یعنی یکی از رویکردهای مطرح در روانشناسی امروز. خب برخی از توصیه‌هایی که ایشون میکنن خیلی نمیتونیم بخونیم. من بعضیاشو که میشه خوند و برای شما عرض میکنم. او میگوید بدون آنکه توی دلم خالی شود، فوبی دوم خود را نیز برطرف کردم. منظورم ترس از نزدیک شدن به دختران و زنان و صحبت کردن با دختران و زنان مورد علاقه هم است. من بعضی جاهاشو دیگه نمیگم، جاش سه نقطه است، رد میشم. عرض کردم که بعضی جاهاش نمیشه. بدون آنکه توی دلم خالی بشه، نگران باشم، رفتم سراغ مشکل بعدی. مشکل بعدیم چی بود؟ شرم و حیایی که داشت. در 19 سالگی تکلیف جالبی به خودم دادم. با خودم قرار گذاشتم در تمام روزهای ماه آگوست به فلان منطقه بروم، چون در این ایالت کالج، چون در این ایام کالج نمی‌رفتم. به مجرد آن که روی یکی از نیمکت‌های پارک یک زن تنهای مناسب را می‌دیدم، کنارش می‌نشستم. یک دقیقه با او حرف می‌زدم، نه بیشتر. کاری که تا قبل از آن هرگز آن را انجام نداده بودم. به خودم گفتم مردم، باید بنشینم و حرف بزنم. من در آن ماه 130 زن را دیدم که تنها روی نیمکت‌های پارک نشسته بودند و تقریبا کنار تمام آنها نشستم. 30 نفر از آنها فوراً برخاستند، بدون هیچ جر و بحثی رفتند. در نتیجه یک نمونه 100 نفره برای من باقی ماند که جهت تحقیق مناسب بود. تحقیقم را شروع کردم. اصلاً هم مسخره نبود. سر صحبت را با تمام آنها باز کردم. باز هم این اولین بار بود که چنین کاری میکردم. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی. درباره گل و بلبل و پرنده و چرنده و آب و هوا و گل و گیاه و کتابای مورد علاقهشان حرف زدیم، اتفاقی نیفتاد. البته هدفم این بود که با آنها قرار بگذارم. بعد راجع به قراراش صحبت میکنه. حیا و شرم. حیا و شرم حتما کسانی را دارد، هم در سخنگویان، چه اصطلاحی بذارم که من بعضی فایل‌های صوتیشون رو دارم، به عنوان سخنرانی که وجهه مذهبی هم دارم، هم در متخصصان در این فضا و هم در حالت‌های روشنفکرانه. دو تا چیز با هم قاطی می‌شود. اضطراب‌های درونی و بیجای ما که ما ابتدای صحبت به بعضیش اشاره کردیم که من مضطربم اگر اونا بفهمن خونمون اجاره‌ایه، من مضطربم اگر بفهمن ما 17 سال مبلمون تغییری نکرده، من مضطربم اگر یه موقعی برسیم که دارن شام میدن، من مضطربم اگر دوستم بفهمه من شربت ور نداشتم برگردم بردارم. اینا میشود بهانه برای اینکه یه چیزی از من و شما و بقیه گرفته بشه به نام شرم و حیا و رویکرد علمی براش تعریف میشه. چرا اینو برای شما خوندم؟ برای اینکه شما در مواجهه با اطرافیانتون زمانی که میخواید خیرخواهی کنید برای خواهرزادتون، احتمالا کسانی باشن که رویکردهای عقلانی هیجانی یا عقلانی عاطفی آلیس رو خوانده باشن، ممکن است براشون از این کتاب که الان تو بازار نشر به چاپ چندم رسیده آورده باشن، خوانده باشن و احساس کنن تمام این اقداماتی که انجام میدید شما اقداماتی غیر علمی، اقداماتی بیمارگونه که تو اون فایلای صوتی که براتون عرض میکنم مثلا میگه این یه بیماریه که خیلی خصوصا تو این جاهای سنتی هست. شما این مسیر را سلامت میدانید، برید جلو. تقویت حیا برای شما کار ساده ای نیست اگر فرزند شما یه خورده یا شوهر شما اهل مطالعه باشه. به قول اون گوینده مشهور میگه خوشبختانه در کشور ما افراد فقط پاس میکنن و یا کتابا رو دست به دست میگیرن که یه جوری این ترمه تموم شه. اگه واقعا بخونن که شما اصلا نمیتونید انتظار داشته باشید با این کتابهای درسی فارغ التحصیل دانشگاهتون مثلا خیلی خوب باشه. حالا جملات اورمک و این تو فضای خانواده هست. حواستون باشه به بهانه، ببین این دوتا رو باید شما تفکیک کنید برای خواهر شوهرتون تا بتونید حرفتون رو بزنید و بگید ببین من به خاطر این پوششم رو رعایت میکنم، من به خاطر این با شما اونجا نمیام، ما به خاطر این شب نموندیم تو اون مهمانی و زودتر برگشتیم، چون اونجا سیستم حیا و عفت و مراقبت از خودی که من برای بچه‌ام فکر میکردم رو به هم میریخت. حالا اگه او بگه بابا راحت باش، چرا در بچه احساس استراب میکنی، چرا او رو مقید میخوای بکنی، و این داستان و اینا در کتابهای علمی ترویج میشود. حالا اگه کسی هم بود که اینا رو مخالف بود، نمیخوای میگیم هر کسی علمی سخن گفت مثلا داره، ولی میخواستم شما این رو بدانید در ذیل اصل بحث حیا، که حالا من اگه اجازه بدید کتاب ازش معرفی نکنم ولی همینقدر شما اسمش رو راحت شنیده باشید و بسیار مشهوره، بسیار مشهوره. ما یه رویکردی همیشه داشته ایم، این اجازه بدید این رویکرد اینجا هم داشته باشیم، که ما اگر میگیم ایشون این جایگاه رو داره در دنیا و اینقدر متخصص است، نمیخوایم با اسمش یا با جایگاهش کاری داشته باشیم. بعد شما گفتیم که بدانید شما هر جا چه در بحثای تربیتی چه در بحثای دینی متمرکز آدم‌ها و اسامی بشوید، در واقع نقص در حرکت شما پیش میاد. شما فرض کنید از یک کتاب دیگری نام بردند که شما هم نشته بودید، یه نویسنده دیگه هم گفت، شما ببینید اون محتوا به کدام یک از این باورها نزدیکتره و دورتره. رو محتواها کار کنید، رو آدما کار نکنید. یعنی نگیم آلیس که این حرفا هم زده، خب به شما میگه صفحه بعدش هم اینا هم گفته، خب این تیکشو که مثلا دنیای علم خیلی توازن در بر بش کرده. به آدما کاری نداشته باشین. شما یه مفهوم تربیتی میگن، شما میبینید این مفهوم درسته، میپذیرید، مبهمه براتون، میگین نمیتونم تایید کنم یا تکذیب کنم، من قضایی که شک دارم که به تاریخش گذشته یا نگذشته رو بچه‌م نمیدم، حالا این مفهوم تربیتی تو زندگیم پیاده کنم. گاهی اوقات هم شما میبینید که غلطه، رو مفهوم کار کنید.
منظورتون ممکنه در قبال قسمت شرم و حیاییشون اینجوری، ولی در جای دیگه رفتاری
مهارت‌های رفتاری که آموزش داده باشه ببینید
باشه.
بله، یعنی ممکن است اونجا رو بشود اجرا کرد. منتها ما حواسمون به عقبه ذهنیش اولا هست، ولی با خودش کاری نداریم. ما میگیم چنین مفهومی در دنیای علم روانشناسی و حتی نمیگم حالا اون گوینده خیلی آدم مذهبیه، ولی میگم در جایگاه گوینده مذهبی هم هست و با شرم میجنگه. میگه این شرمه که شما رو بیچاره کرده. حالا این شرمه رو من از کجا شروع میکنم؟ اول از پوششش، اول از حیای بچه‌م شروع میکنم، در حالی که اونجایی که دست و پا میلرزه بچه‌م میگم عزیزم اینجا دیگه جای ما نیست، بلند شو بریم اونجا دیگه میشینم. اصلا یادم میره که شرم مثلا بد داریم یا شرم خوبم داریم، همونجا میشینم و همه آسیب ها به من و بچه‌م میرسه. خب فرصتمون تمام است فکر میکنم ما، بله دیگه وارد اصل بعدی نشیم بهتره. خیلی ممنون از توجهتون. انشالله
نویسنده‌ای که حالا واقعا با مقایرت نداشته باشه با دستورات اسلامی ما، ایشون نویسنده مسیحی بودن، شاید از دید خودشون خیلی چیزاشون گفته‌هاشون خیلی درست داره، خب با دین ما مقایرت داره، با همون که شما فرمودین شرم.
نه این با دین خودشون هم مقایرت داره.
بله حالا شاید نزدیکتر باشه به دین خودشون، ولی یه نویسنده و روانشناسی که کتاباشو شما پیشنهاد میکنین چیه؟ مثلا واقعا
من کسی رو پیشنهاد نمیکنم.
هیچ کدوم از
نه، من معتقدم که باید ما آگاهانه از کتاب‌ها استفاده کنیم، ولی هر کتابی ممکن است با فرق، خصوصا تو این زمینه‌ها چون اکثر نوشته‌ها ترجمه است، خیلی تفاوت‌های فرهنگی ایرانی و اسلامی درش مشهوده. تازه از اون طرفش هم گفتم اونایی هم که با رویکردهای دینی ممکن است بنویسن، با یک قالب دینی ممکن است توصیه‌ها اینجوری بکنن. اگه اجازه بدید من معرفی نکنم، ولی اگر شما یه وقت یه کتابی رو آوردید گفتید این نکتهش درسته یا نه، من بدون توجه به اسم نویسنده راجع به اون نکته هاش صحبت کنم. خیلی ممنون، موفق باشین.